کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، در هفته وحدت و سالگرد میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. این مناسبت‌های فرخنده را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. در منابع اهل سنت 12 ربیع الاول و در منابع اهل تشیع 17 ربیع الاول به عنوان سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام ذکر شده است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در ابتکاری فاصله بین این دو تاریخ را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند تا مسلمانان با یاد پیامبرشان اختلافات را کنار گذاشته و وحدت و همدلی را در بین خود مستحکم کنند. این ابتکار از آغاز مورد استقبال علما و اندیشمندان مذاهب مختلف اسلامی قرار گرفت، اما خوشایند دشمنان اسلام نه بود، چنان که همواره در پی تفرقه افکنی و جدایی مسلمانان از همدیگر بوده و هستند. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع ضرورت وحدت اسلامی و خونساسازی توطئه های دشمنان برای تفرقه افکنی بین مسلمانان میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد مختاری و مولوی مجیب الرحمن عاصم هم استفاده میکنیم. از محمد مختاری در مورد اهمیت هفته وحدت و گرامی داشت هر دو تاریخ ذکر شده برای میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و فاصله بین این دو تاریخ در نزدیکی هرچه بیشتر مسلمانان پرسیدیم و نیز در مورد ضرورت وحدت و یک پارچگی مسلمانان.
به بهانه هفته وحدت امت اسلامی همایش‌های بزرگی را ایجاد می‌کنند و ضرورت‌های جامعه اسلامی، چالش‌ها و معضلات و مشکلات امت اسلامی را بررسی می‌کنند. با توجه به این شرایطی که فعلاً جامعه اسلامی سر در گریبان و دچار او هست، یقیناً وحدت امت اسلامی یکی از ضروریت‌ها و از اوجب واجبات امت اسلامی است، به دلیل اینکه تا وقت مسلمان‌ها متحد و یک پارچه و هماهنگ و همسو باشند، هیچ قدرت بیرونی نمیتواند در جامعه اسلامی رخنه بکنه و امت اسلامی را با چالش مواجه بکنه. هر جا ملت‌های مسلمان یا امت‌های اسلامی در کشورهای مختلف دچار بحران شدند، دچار اختلاف شدند و درگیری داشتند با همدیگر یا مشکلات دیگری پیدا کردند، حتما دشمنان اسلام سعی کردند با استفاده از ایجاد اختلاف در میان امت اسلامی این معضلات را ایجاد بکنند. خب قطعاً خیلی از دالان‌ها و مسیرهایی در میان آموزه‌ها و گزاره‌های مذاهب اسلامی وجود داره. بعضی تفاوت دیدگاه‌ها، تفاوت فتواها در میان فقها و اندیشمندان امت اسلامی وجود داره که دشمن سعی می‌کنه از همین خلأها استفاده کنه تحت عنوان اختلافات مذهبی، اختلافات فقهی، اختلافات کلامی و همینطور به موازات و اختلافات نژادی، اختلافات مذهبی، همه این گزاره‌های اجتماعی و فرهنگی را دامن بزنن و امت اسلامی را با چالش‌های عدیده مواجه بکنن. خوب است به بهانه فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر رحمت و پیامبر وحدت و پیامبر بزرگ اسلام، امت اسلامی یک بار دیگر بیدار بشن و توطئه‌های دشمن را شناسایی بکنن و با استفاده از آموزه‌های پیامبر عزیز اسلام که امت اسلامی را دعوت به وحدت و یکپارچگی و صمیمیت کرده، یک بار دیگر نقشه‌های دشمن را نقش بر آب بسازند.
از مولوی مجیب الرحمن عاصم هم در مورد اهمیت هفته وحدت و نامگذاری آن و ضرورت اتحاد و همدلی بین مسلمانان پرسیدیم.
نامگذاری این هفته به هفته وحدت و میلاد نور پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا یک ابتکار بسیار خوب و زیبایی هست که ما مسلمان ها در این ایام به وحدت و یک پارچگی از هر وقت بیشتر ضرورت داریم. و همچنان اگر به میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نظر بکنیم، وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، در او وقت همه جهان و همه دنیا در تاریکی های جهل و نادانی و اختلافات زندگی میکرد. در فارس کسراهایی که زندگی میکردن و مردم را غلام خود گرفته بودن، همچنان در بین خود اختلافات داشتن، همچنان در روم قیصرهایی که زندگی میکردن و مردم را غلام ساخته بودن، اونها هم در جهالت و در اختلافات و در تاریکی زندگی میکردن. در افریقا و مصر مقوقسینی که بودن، اونها هم مردم را غلام خود ساخته بودن و در جهالت زندگی میکردن. همچنان در جزیره العرب مشرکین قریش و دیگه اقوامی که زندگی میکردن در بین خود اختلافات عمیقی داشتن و بسیار مسائل کوچک و خرد با هم دیگه جنگ های طولانی را برا مینداختن. پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد و بعدن به رسالت مبعوث شد و پیامبر شد، همه اختلافات دنیا را از بین برد و شعار وحدت و یک پارچگی را آغاز کرد و وحدت و یک پارچگی را به حیث رمز امت اسلامی مطرح کرد و همه مسلمان ها که در آن وقت به دین اسلام مشرف شده بودند، اونها را به وحدت و یک پارچگی دعوت کردند و پیام وحدت و یک پارچگی را به همه دنیا داد. و قرآن کریم هم در آیات مبارک خود همه انسانیت را به وحدت و یک پارچگی دعوت کرد. یعنی با وجودی که اهل کتاب با مسلمان ها، مشرکین با مسلمان ها و دیگر کفار با مسلمان ها اختلافات داشتند، و بازم اسلام خواستند و محمد صلی الله علیه و سلم و دین ما ایره خواست که باید در چیزهایی که با هم اتفاق داریم و چیزهایی که در بین ما اتفاقی است، در اون موارد با هم دیگه اتفاق داشته باشیم. آواز و صدای اسلام امی است که باید همه انسانیت با هم وحدت و یک پارچگی در اموری که در آن با هم اتفاق دارند داشته باشند، و بعد مسلمان ها باید در بین خود اتفاق و وحدت داشته باشد.
وحدت اسلامی آنگونه که انتظار می رود و شایسته است تا کنون در میان امت اسلامی محقق نشده، از جمله در افغانستان. عوامل این مسئله و راه های رفع مشکل کدام است؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
البته این مشکل در کل جوامع اسلامی است تحت عناوین مختلف و علل خصوص در جامعه افغانستان. متاسفانه عامل اصلی عامل بیسوادی جامعه ماست که متاسفانه در طول تاریخ حاکمان بیسواد ما یا حاکمانی که متاسفانه دلسوز به ملت و مردم و جامعه نبودن، نتوانستن فضای جامعه را فضای فرهنگی بسازن و امت اسلامی را مطابق دستور اسلام از لحاظ علمی در سطح بالای علم و دانش برسانن، که خود این امر یکی از عامل هاست. متاسفانه جامعه ای که سواد و تحصیل نداشته باشه زود فریب میخوره، زود در دام دشمن قرار میگیره، زود با یک نقطه ممکنه اونها تحریک بشن و تا این کنترل بشه، تا حقیقت روشن بشه، شهری آتش گرفته، مملکتی به ویرانه تبدیل شده. لذا با این یک عامل. عامل دیگه، عامل قطعا عامل بیرونی است که دشمن سعی میکنه از این فضا استفاده بکنه و مردم را تحت عنوان اختلافات نژادی و قومی به جان هم بیاندازن، که امروز یکی از چالش های عمده همینه، تحت عنوان پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره و پشهی و قزلباش و بیات و خیلی چیزهای دیگر سعی میکنن مردم را تیکه پاره بکنن و با عناوین مختلف اونها را به جان هم بیاندازن. و عامل دیگر بحث همون مسائل فرقه ای و مذهبی و اختلافات فقهی را سعی میکنن اونها برجسته بکنن، در حالی که این اختلافات یک امر طبیعی است در بین هر فرقه و هر مذهبی. باز هم بین دانشمند دانشان یک سری تفاوت‌های دیدگاه وجود داره، اما دشمن سعی می‌کنه او را برجسته بکنه، که نمونه‌های او را ما می‌بینیم که امروز باز به اشکال مختلف و به صورت بسیار وحشتناک این امر را تبلیغ و ترویج می‌کنن و از عوامل تروریستی هم بهره می‌گیرن، استفاده می‌کنن. گاهی می‌بینیم مسجد اهل سنت را منفجر می‌کنن، گاه حسینیه و مسجد شیعیان را یا مراکز فرهنگی را، تا سعی کنن از این طریق این بارها و این جنایت‌ها را به دوش یکدیگر بیان و و از این طریق بالاخره سعی بکنن بر آتش اختلاف بیفزایند و جامعه را با مشکلات عدیده مواجه بکنن، که البته این وظیفه سردمداران و حاکمان فعلی هست، همونطوری که وظیفه حاکمان قبلی هم بود تا مردم را بیدار بکنن، در قدم اول خودشان بیدار باشن و در دام دشمن اسیر نباشن، عامل دست دشمن قرار نگیرن و امت اسلامی را به جان هم نیندازن، و از طرف دیگه طبقه روشن و تحصیل کرده جامعه است، اهم از علمای دین و یا دانشمندان کلاسیک جامعه، اینها باید جامعه را بیدار بکنن و بالاخره مخصوصا نسل جوان را، و از طرف دیگه خود امت اسلامی، همه لایه های امت اسلامی بالاخره اونها باید در برابر یک چنین توطئه های بیستن، مقاومت بکنن. ما گزاره های برای وحدت یا عوامل وحدت را فراوان داریم، نقطه های اتحاد و اشتراکی در بین مذاهب اسلامی از جمله مذهب جعفری و مذهب حنفی فراوان هست، اما دشمن این نقاط اشتراک را سعی میکنند پنهان بسازند از چهره مردم، از چشم مردم، و نقاط اختلافی را برجسته بکنند که باید ملت انشاءالله آگاه باشند و جامعه آگاهی لازم را داشته باشند.
امت اسلامی چگونه میتواند وحدت و یک پارچگی خود را مستحکمتر و توطئه های دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان را خونسا کند؟ بشنوید که آقای عاصم در این زمینه چه نظری دارد؟
امت اسلامی در این روزها به یک پارچگی بیشتر ضرورت دارند، چرا که همه دنیا و همه دشمنان اسلام کوشش میکنند که مسلمانان را از هم بپاشانند، اما شعار مسلمانان و صدای مسلمانان همی است که اونها وحدت میخواهند، اونها به همه انسانیت خیر میخواهند، و استکبار جهانی و همچنان استعمارها همیشه تلاش کردند که وحدت مسلمان ها را از بین ببرند، مسلمان ها را از هم بپاشانند و میخواهند که قوت مسلمان ها را از بین ببرند. مگر اسلام و شریعت ما و دین ما همیشه تلاش کردند که مسلمان ها باید وحدت داشته باشند، زیرا قوت مسلمان ها در وحدت اونهاست، و همه آن چیزهایی که باعث از هم دور کردن مسلمان ها میشه و باعث اختلاف مسلمان ها میشه و باعث نفاق و تفرقه مسلمان ها میشه، آن چیزها را و آن اخلاق را دین اسلام حرام کردند. مثلا نمامت را اسلام حرام کردند، غیبت را اسلام حرام کرده، بهتان را اسلام حرام کرده، و هم اخلاق زشتی که باعث نفرت و کینه در بین مسلمان ها میشه دین اسلام آن را حرام قرار داده، بخاطر که وحدت و یکپارچگی و محبت مسلمان ها حفظ شد. ما باید همه آن اخلاقی که و همه آن کارهایی که باعث دور شدن مسلمان ها، باعث بی اتفاقی مسلمان ها، باعث تفرقه و نفاق مسلمان ها هست، او اخلاق و عادات را از خود دور بسازیم تا وحدت ما، یکپارچگی ما حفظ شد. و همچنان اخلاق و ارزش هایی که باعث وحدت مسلمان هاست، باعث اتفاق مسلمان ها میشه، باعث یک پارچگی مسلمان ها میشه، آن را در بین خود ترویج بدهیم و آن را رواج کنیم، مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما فرموده که شما به یک دیگه تان سلام بدین، که سلام دادن محبت را در بین شما ایجاد میکنه، و همه کارهای دیگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما به خاطر وحدت و ایجاد محبت در بین مسلمان ها رهنمایی کرده و ما را ارشاد فرموده، ما باید آن را در زندگی خود عملی بسازیم تا که وحدت و یکپارچگی ما حفظ شود.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.